шунавандагони азиз, хабарҳои Тоҷикистону ва ҷаҳонро аз радиои Озодӣ пай мегирем. Имрӯз 8 феврал аст ва таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. Раиси кумитаи дини Тоҷикистон гуфт, ҳанӯз маълум нест ҳаҷҷи фарзӣ дар чӣ шароит баргузор мешавад.
Яъне бибинем ки вазъияти эпидемиологӣ чӣ гуна мешавад.
Қазоқистон вазъияти маҳбусони боздоштшуда дар пайи тирусои моҳи январи имсолро эътироф ва таҳқиқ мекунад. Парвандаи марги як сарбози нирҳои марзбонӣ бозбинӣ мешавад. Дӯститонӣ ваъда додааст, ки масъалаи меҳтарсолорӣ ва ё дедавшинаро ҷиддӣ хоҳад гирифт. Раиси кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими миллии Тоҷикистон мегӯяд, ҳанӯз маълум нест, ки сафари шаҳрвандон барои адои ҳаҷҷи фарзӣ кай имконпазир хоҳад шуд. Сулаймон Давлатзода имрӯз гуфт, моҳи декабри соли гузашта ин ниҳод асистоти муқобила бо COVID-19 хост барои сафари дастаҷамонаи шаҳрвандон иҷозат бидиҳад, вале мавҷи нави коронавирус омикрон ин корро боз ба таъхир гузошт. Ҷузъиёт дар гузориши ба Радио Суфӣ.
то ҳол аз ҷониби кишвари мизбон яъне
кумитаи дин танзими анъана ва ҷашну маросимҳо мегӯяд ҳанӯз маълум нест ки сафари дастаҷамонаи шаҳрвандон барои адои ҳаҷ кай имконпазир аст. аз соли 2020 ба ин тараф шаҳрвандони Тоҷикистон ба хотири паҳншавии коронавирус наметавонанд барои адои ҳаҷ ба Арабистони Саудӣ сафар кунанд. Сулаймон Давлатзода, раиси кумитаи дин танзими анъана ва ҷашну маросимҳо, зимни нишасти хабарии ин кумита гуфт, дар масъалаи баргузории ҳаҷ аз тарафи кишвари Арабистон ягон даъватнома ирсол нашудааст. Давлатзода афзуд, ҳанӯз маълум нест, ки ҳаҷи фарзӣ дар чӣ шароит баргузор мешавад.
мо ҳам кумита ҳам моҳои декабр буд ҷиҳати ба танзим даромардани ҳамин раванд бо дархост ба истоди ҷумҳуриявӣ муроҷиат намуда будем. вале мутаассифона як ҳолате шид ки охирҳои моҳи декабр, аввалҳои моҳи январ як бора ҳамин штамми нави коронавирус аз ҳад зиёд шуд, дар тамоми дунё авҷ гирифт. инро ҳамагон мо медонистем ва ба ҳамин хотир як муддат ба таъхир андохт, ки яъне бибинем ки вазъияти эпидемиологӣ чӣ гуна мешавад.
дар моҳҳои ахир баъзе шаҳрвандони Тоҷикистон талош доранд аз тариқи Узбекистон барои адои ҳаҷи умра ба Арабистони Саудӣ раванд. Сулаймон Давлатзода гуфт, масъалаи сафар барои адои ҳаҷи умра ба беҳтар шудани вазъи коронавирус вобаста аст. бархе аз сокинон тӯли чанд сол аст, ки мунтазири боз шудани роҳашон ба сӯи хонаи худо ҳастанд.
ин як се сол шуд, ин ҳамин эпидемия сар шид кӯ касало. ин ҳамин якум чизе ҳамун, уже ҳамин сеюм сол меравад акум. ҳамин ман хоҳиш дорам ки як рафта зиёрат кунам хонаи худома, хонаи кама.
то соли 2020 ҳамасола аз Тоҷикистон каме зиёдтар аз 6000 нафар барои адои ҳаҷи фарзӣ ба Арабистони Саудӣ мерафтанд. бар иловаи ин бештар аз 3000 дигар ҳаҷи умраро адо мекарданд. Арабистони Саудӣ бо адои қоидаҳои беҳдоштӣ иҷоза додааст, ки мусалмонон барои адои ҳаҷ ба ин кишвар сафар кунанд. бар асоси ин қоида, ҳар нафаре ки мехоҳад ба Арабистони Саудӣ равад, бояд ваксина бигирад.
барномаро идома медиҳам. Президенти Фаронса Эммануэл Макрон баъди як суҳбати тӯлонӣ бо президенти Русия Владимир Путин дар Москав рӯзи 8 феврал ба Киев парвоз кард, то аз рӯи дипломатияи байналмилалӣ ба фурӯ нишондани буҳрони Украина мусоидат кунад. бо идомаи танишҳо бо Русия, ҳукумати Амрико ҳушдор дод, ки бештар аз 100000 нирӯи Русия, ки дар марзи Украина басид шуданд, мумкин аст ҳар лаҳза ба ин кишвар ҳамла кунанд. мақомоти Русия борҳо гуфтанд, ки қасди ҳамла ба Украинаро надоранд. тоири сафар гузориш медиҳад.
сарбозони дивизияи 82-уми нирӯҳои ҳавои Амрико ҳангоми фурӯд дар Лаҳистон, намоиши ҳимоят аз муттафиқон дар НАТО дар миёни басид шудани нирӯҳои Русия дар марзи Украина.
саҳми миллии мо дар ин ҷо дар Лаҳистон нишондиҳандаи ҳамбастагии мо бо ҳамаи муттаҳидонамон дар Аврупо аст ва бадеҳӣ аст, ки дар ин давраи номуайянӣ мо медонем, ки бо ҳам қавитар ҳастем.
бар иловаи фиристодани нерӯҳо ба кишварҳои Аврупои Шарқӣ, Вашингтон ҳамчунин ба Украина 650 миллион доллар кӯмак расон, ки ба гуфтаи Вазорати умури хориҷи Амрико бузургтарин кӯмак ба Киев аст. ҳукумати Украина эҳтимоли ҳамлаи Русияро ночиз хондааст, вале ба гуфтаи мақомоти Амрико чунин нест.
ما باور داریم این احتمال وجود دارد که ولادیمیر پوتین دستوری حمله به اوکراین را صادر کند. ممکن به زودی یا فردا باشد یا شاید چند هفته بعد. او با ارسال نیروها خود را در موقع قرار داده است که بتواند هر زمان ضد اوکراین اقدام کند.
جیک سالیوان افزود که اگر روسیه راهی فرو نشاندن تنش ها را پیش گیرد، امریکا هم مایل به ادامه مکالمه های دیپلماتی است. بحران در مرز اوکراین در بین سیاستمداران دو حزب اساسی امریکا اتفاق نظر را به وجود آورده است که احیانا دیده می شود.
شرایط وجود دارد، احتمالش بیشتر است. تناب را آماده می کنند و در اطراف اوکراین کشیدند. زمانی خطرناکی است، دوران مهمی است. این بزرگترین هجوم به اروپا پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود.
در خود اوکراین مردم روزی شنبه به کوچه ها ریخته سوگند خوردند که سرزمینشان را محافظت می کنند. در چرنوبیل 10 کیلومتر دورتر از بلاروس سربازان گارد ملی اوکراین رزمایش دارند. مکالمه اعضای ناتو و روسیه برای فرو نشاندن بحران ادامه دارد. مسئله اصلی در اینجا طلب روسیه است که میگوید اوکراین نباید عضو ناتو شود، طلبی که امریکا قبول ندارد.
یک هفته است که ساکنان شهر جناوزین قزاقستان با طلب کار در ساحه نفت و گاز تجمع میکنند. روز 7 فوریه مردم در میدان نزد حکومت ولایت منگیستاو با طلب تامین آنها با کار جمع شدند. تجمع نوبتی ساکنان در منطقه نفتخیز جناوزین یک ماه بعد اعتراض های مردمی از بالاروی نرخ برپا می شود که بعداً به دیگر منطقه هم توسعه یافت و به خشونت پیچید. مقامات از سرکوب کار گرفتند و به رسمی 227 کس کشته و 10,000 نفر بازداشت گردیدند. خیرامون به قزوده موضوع را ادامه می دهد.
سمال علی بایوه یک ماه شد پسرش را ندیده است. پسرش عظمت امونگلدیف مثل ده ها نفر دیگر در بازداشت است و او را برای شرکت در نمایش های اعتراضی ماهی ینور دستگیر کردند.
ادوکات ها به نزدش در آمدند. ما هنوز او را ندیده ایم. امیدوارم وضع بهتر می شود. از خدا می خواهم که پسرم را باری دیگر با آغوش بگیرم.
نگرانی این زن و ده والدین دیگر از یک سو اگر وضع ناروشن فرزندانشان در بازداشت باشد، ترس اساسی از بدرفتاری و احتمالی شکنجه شدن آنها می باشد. بعد تنقید های زیاد فعالان اخیراً وزارت کارهای خارجی قزاقستان گفت همه گونه حالت های احتمالی بازداشت غیر قانونی، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها را محکوم میکند. دادستان کل روز 4 فوریه گفت تخمیناً 150 عریضه شکایتی از شیوه غیر قانونی تفتیشات دریافت کرده است.
وقتی من به نزد زیر حمایه ام به بازداشتگاه می در آمدم، آدمان مجروح و دست و پا بسته را می دیدم. در بدن بعضی ها نیچه های تیبی پیوست بود. من نفهمیدم که من در بیمارخانه هستم یا در مؤسسه اصلاحی جزا.
حامیان حقوق در بازداشتگاه ها دست کم 8 زن سرفرزند و چند کودک نابالغ را هم دیدند. مقامات گفتند تخمیناً 10,000 نفر در بازداشت بوده 3,000 پرونده را تحقیق می کنند. حامیان حقوق می گویند در حالت شکنجه و بدرفتاری باید به دادگاه ها شکایت کنند.
آدمان باید آماده باشند که شاید نتوانند به عدالت دست یابند، ولی آنها باید قاطعانه تا آخر بروند. واقعیت این است که وقتی مقامات نمی خواهند که به جوابگری کشیده شوند، احتمالاً جوابش را دور و دراز انتظار شوند. خیلی مهم است که هر چیزی رخ داده سند شود. هر قدر توانند بیشتر شهادت و دلیل جمع آوری کنند. وقتی در کشور تغییرات رخ داد و یا در بیرون از آن هم این دلیل ها برای به جوابگری کشیدن مسئولان استفاده شده می توانند.
آغاز سال اعتراض ها از بالاروی نرخ مواد سوخت و غذا به اعتراض ضد حکومتی و بی‌نظمی ها بدل شد و مقامات با استفاده از سلاح دست به سرکوب زدند. مقامات مرگ 227 نفر را اعتراف کردند، ولی معلوم نیست که تا کجا این آمار بیانگری واقعیت است.
برمیگردیم به توجیکستان. دوستانی حربی توجیکستان مرگ مرموز میرعلی بوقیف 20 ساله سرباز نیروهای مرزبانی را تحقیق دارد. این پرونده را در اول دوستانی حربی منطقه کولوب باز کرده بود. قبلا نزدیکانش گفته بودند که میرعلی ماه می سال گذشته به خدمت حربی دعوت شد و به قول نمایندگان قسم حربی و در نتیجه لت و کوب بی‌رحمانه به هلاکت رسید. گزارش محمود جان رحمت‌زاده را با هم می‌بینیم.
دادستان حربی تاجیکستان تفتیش پرونده مرگ مرموزی میرعلی باقیف 20 ساله سرباز نیروهای مرزبانی را از دادگاه حربی منطقه کلاب گرفته و اختیار خود درآورده است. حالا نسبت سرژان صدیق سعدلویف با گمان سوء استفاده از مقام و برآمدن از حد وکالت های خدمتی پرونده باز شده او در حبس است. پرونده را در اول دادستان حربی منطقه کلاب باز کرده بود.
اونجا لات خوبنوت در نشه لات دو در باز زدن در که زرباش در دید مرده سعدت هم بکتر با فور میکنه تو اصلا به پرونده سنتی بمود 391 قسمی سی برآمدن از حد وکالت های خدمتی که بویش مرگ کشید از پرونده جنایتی رو خوش کرده شده اون اگر با حبس گرفته شده نه پرونده جنایتی رو از روی تولگیرد و سرپرکتور از روی توشون شده.
سرباز فوتیده میرعلی باقیف ماه می سال گذشته از شهر پنجکین به ارتش دعوت شده در دیدبانگاه فرخار مرز تاجیکستان و افغانستان خدمت میکرد. جزئیات مرگ او معلوم نیست، فقط گفته می شود که شب 17 ینور از طرف همخدمتش سرژنت صدیق سعدلویف برای ندادن بالاپوش یا بوشلت حربیش لتوکوب شده است. او را روز 19 ینور در زادگاهش دفن کردند. دادستان حربی منطقه کلاب روز 2 فوریه از افزایش تحقیق حادثه های مهتر سالاری در ارتش خبر داد.
اما که هفته حادثه مصبت و غیر اونیوماری و برامادن از حدی و اکراتی و منصفی مربوط بلد تو کوبی زیرتوبین بقیر گرفته شده و بسته باید هفته حالا نسبت 27 نفر پرونده جنراتی و خوز کرده شده بسود رسول.
اما دادستان حربی کلاب نگفت که چند نفر این 27 عیبدار شونده سرباز و چند نفر دیگرشان افسرند. جوانان و پدر و مادر سربازان مهتر سالاری و بدرفتاری با نو سربازان را عامل ترس از خدمت در ارتش میدانند. حامیان حقوق میگویند که در یک سال آنها از 10 تا 15 پرونده جدی مثل کشتار و یا به خودکشی رساندن سربازان را میسنجند. محمود جان احمدزاده، آزادی کلاب.
در هندوستان یک گوساله دو سره به دنیا آمده است. فعلا وضعیت جانور خوب ارزیابی می شود، ولی طبق پیش بینی عالمان او حیات طولانی نخواهد داشت. در این باره همکارمان کیومرسی عطو تفصیلات بیشتر دارد.
در ناحیه شمال و شرقی گامت هندوستان گوساله دو سره به دنیا آمد. خبرگزاری ریترز نوشته است این حادثه نادر که در علم معاصر پلیسفالیا نام دارد 15 ینور در خواجگی یک کشاورز به وقوع پیوست. گوساله ماده جاغ پیوست، دو جفت چشم، دو دهان و دو گوش دارد. دکتر پریتام سرکار نماینده ریاست حفظ عالمی وحوش منطقه میگوید ظاهرا جانور در چنین حال به زودی وفات خواهد کرد.
این حادثه فوق‌العاده نادر است. احتمال نجات یافتن جانور خیلی کم است. همگی 38% حیوان هایی که در چنین حال به دنیا می آیند زنده خواهند ماند.
بچه نوتا مشکل ہو جائے. تار سروایویلیتی ریت خوب کم.
ایالت تریپورا با هدف افزایش تولید استحصال شیر تلاش دارد که تولد گوساله های مادر را تشویق نماید. ماه اپریل سال 2021 در دهه لزیتسی مکدونیای شمالی همین گونه گوساله دو سره به دنیا آمده بود.
و برج موج افکن تلویزیون تاجیکستان در شهر دوشنبه تخریب می شود. نوردین سعید رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان امروز ضمن نشست خبری گفت پیشنهاد شده است که این برج در محله خوارون پایتخت بنیاد گردد. به گفته نوردین سعید همزمان در محل اداره شبکه تاجیکستان برای همه شبکه تلویزیونی کشور اداره ها بنیاد می شوند. به قول رئیس کمیته رادیو و تلویزیون کشور این طرح به حکومت پیشنهاد شده است و بو دریافت سرمایه که مبلغی آن 73 میلیون دلار آمریکایی از ساختمان آغاز می‌یابد. بنای حاضر شبکه تلویزیون تاجیکستان در آخری سال‌های 50 قرن گذشته ساخته شده است. برندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما که تو این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شود. ملاقات نوبتی ما با شما فردا در برنامه سرخط رویداد هست. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام بینندگانی عزیز، خبرهای تازه امروز 8 فوریه را من زرنگزی نوروز شاه تقدیمتان میکنم. مذاکرات برای احیای سازش هسته‌ای با ایران روز 8 فوریه در وینا پایتخت آستریا آغاز می‌شود. در همین حال ایران هشدار داده است که بیکار کردن تحریم‌های آمریکا علیه این کشور خطی سرخ برای برگشتن به سازش هسته‌ای بود. آمریکا اعلام کرد که امکان دست یافتن به سازش با ایران وجود دارد، اما چنین توافقی باید فوراً انجام بگیرد، زیرا تهران توانایی هسته‌ای خود را بالا می‌برد. نت پرایس، سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا، روز 8 فوریه در واشنگتن گفت سازشی که نگرانی های همه طرف ها را برطرف کند در برنامه مذاکرات وینا دیده می شود. و همزمان افزود اگر سازش مورد نظر در هفته آینده به دست نیاید، پیشرفت های هسته ای دوامدار ایران بازگشت آمریکا به سازش هسته ای را غیر ممکن خواهد کرد. این گفتگوها با رهبری اتحاد اروپا برگزار می شوند. دو جانب از ماه اپریل سال گذشته تا کنون 8 دوره گفتگوهای غیر مستقیم را برای برقرار کردن سازشی هسته‌ای برگزار کردند. قاسم جومر توقایف، پریزیدنت قزاقستان، در یک جلسه روز 8 فوریه گفت که در ولایت منگیستاو اعتراض‌های بیکاران می‌افزاید و این مسئله باید حل کرده شود. همه طلبی آنها باید بررسی شود. منافع قانونی و حقوق آنها باید تامین شوند. باید با رهبران و کارگران اتحادیه‌های کارگری و شرکت‌ها گفتگو بر راه مانده شود. همه تصمیم‌ها باید با کارگران شرح داده شود، افزود توقایف. صدها ساکن بیکار در شهر ژنوزین قزاقستان یک هفته باز در نزدی بینای حکومت شهر با طلب کارگردی همایی دارند. به گفته فعالان، شماری داوطلبان جای کار در روی خط به 2500 رسیده هر روز بیشتر می شود. به نزدی تظاهرگران، کاتب و وکیل مجلس ولایتی منگیستاو نوری تومیشف و الوبای ابیلوف برآمدند، ولی کسی به آنها گوش نداد. تظاهرگران پس از نصف روزی 7 فوریه توانستند با شهردار ژنوزین ملاقات کنند. شهردار مقصد ایبگاروف پیشنهاد کرد که برای حل مشکل کمیسیا تشکیل شود. تظاهرگران با پیشنهاد شهردار راضی نشدند و تجمع ادامه دارد. ایالات متحده برای شناسایی و یافتن رهبری گروه دولتی اسلامی یا داعش در افغانستان 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. دپارتمنت دولتی آمریکا میگوید برای معلومات در مورد بمبگذاری مرگ طلبانه در نزدی فرودگاه کابل نیز 10 میلیون دلار میدهند. در این حمله در ماه آگوست سال 2021 دست کم 173 نفر از جمله 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. مسئولیت حمله را شاخه خراسان داعش در افغانستان به عهده گرفته است. ایالات متحده ثناءالله غفاری، مشهور با نام شهاب المهاجر، را رهبری شاخه خراسان داعش می‌داند. وزارت کارهای خارجه آمریکا می‌گوید غفاری ماه ایون سال 2020 به این مقام انتخاب شده، مسئول جلب سرمایه و عملیات گروه در سراسری افغانستان است. دپارتمنت دولتی غفاری و دو رهبری دیگری گروه تندرو را در افغانستان تروریستانی جهانی نامیدند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته گفت که تحقیقات را درباره بمبگذاری مرگ طلبانه در فرودگاه کابل به پایان رساند. مقامات نظامی آمریکا میگویند این حمله را یک بمبگذار انجام داده است. از بمبگذار عبدالرحمن اللوگری نام میبرند که پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 از زندان رها شده است. رئیس کمیته دین و تنظیم انعنه میگوید مسجد کلانترین تاجیکستان از کمیسیه دولتی گذشته برای استفاده آماده است. این مسجد با سرمایه قطر ساخته شده، تا حال در آن برای نمازگزاران باز نشده است. سلیمان دولتزاده، رئیس کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن مراسم روز 8 فوریه در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت مسجد مورد نظر باید ماه مارس سال 2020 به استفاده داده میشد، ولی به گفته دولتزاده با سبب پاندمی نمایندگان قطر آمده نتوانستند و به این خاطر افتتاح مسجد به تاخیر افتاد. دولتزاده زمانی مشخص برای باز کردن در مسجد کلانترین را ذکر نکرد، تنها گفت انتظار آمدن مهمانان هستیم. مسجد بزرگترین در تاجیکستان در میدان 12 هکتار زمین جایگیر شده، از 4 مناره بلندشونه 65 متری، گنبد 47 متری، تالارهای خرد نمازگذاری، کتابخانه و نشیمن و اتاقهای سرشمار برای جلسه ها عبارت است. ساختمان مسجد را سال 2009 در روزهای تجلیل از 1310 سالگی امام اعظم پیشوای مذهب حنفی آغاز کرده بودند. بنیاد مسجد بزرگترین در حال است که سازمان و کشورهای غربی به کمی اش 10 سال اخیر تاجیکستان را برای بستن بعضی از عبادتخانه ها و محدود کردن آزادی های دینی ساکنان تنقید میکنند. مقامات همواره تصمیم های خود را برای پیشگیری از افرادگرایی مهم خواندند. کمیته گمرکی ازبکستان میگوید در ولایت های تاشکند و فرغانه از کوشش های غیر قانونی وارد کردن سلاح و لوازمات جنگی پیشگیری کرده است، اما خدمات مطبوعاتی کمیته دقیق نگفته است که حالت های کوشش قاچاق سلاح کی رخ داده است. با آگاهی کمیته، کارمندان گمرک در گذرگاه مرزی با قزاقستان گشت کوپریک از داخل ماشین نوع تویوتا لند کروزر تپانچه پنیوماتیکی و 310 دانه تیری آن را دریافت و مصادره کردند. در گذرگاه سینجیم فیولیت تاشکند نیز از داخل ماشین سلاح پنیوماتیکی و 243 دانه تیر پیدا شده است. کارمندان گمرک ازبکستان در فرودگاه ولایت فرغانه از بغاج یک مسافر سلاح شکاری را پیدا کردند که بدون سند لازمی انتقال داده میشد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
رئیس کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان گفت هنوز معلوم نیست که سفر ساکنان برای ادای حج کی امکان پذیر خواهد شد. از سال 2020 به این طرف با سبب پاندمی کرونا ویروس شهروندان تاجیکستان نمی توانند به عربستان سعودی بروند. در ماه های اخیر بعضی از آنها تلاش دارند توسط ازبکستان به مکه و مدینه سفر کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. سلیمان دولتزاده، رئیس کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی، روز 8 فوریه گفت در مسئله برگزاری حج از طرف عربستان سعودی یگان دعوتنامه گرفتند. دولت زاده گفت هنوز معلوم نیست که حج فرضی در چه شرایط برگزار می شود. رئیس کمیته دین درباره حج عمره گفت:
ما هم کمیته هم ماهای دکبر بود جهتی به تنظیم در آمردن همین روان با درخواست به استاد جمهوری مراجعه نموده بودیم، ولی متاسفانه یک حالت شد که آخرهای ماه دکبر اول های ماه ینور یک باره همین شتمینوی کرونا ویروس از حد زیاد شد در تمام دنیا اوج گرفت. این را همگان ما میدونستیم و به این خاطر یک مدت تا به تاخیر انداخت که کنی ببینیم که وضعیت اپیدمیولوژی چگونه میشود.
سلیمان دولتزاده به طور روشن گفت مسئله سفر برای ادای حج عمره به بهتر شدن وضع کرونا ویروس وابسته است. با کم شدن محدودیت های وابسته به کرونا ویروس در یک سال اخیر، بعضی از ساکنان میپرسند مقامات تاجیکستان کی برای سفر حج اجازه میدهند. این سوال هم مطرح شد که چرا سفر به همه کشورها اجازت است اما به حج نه. سلیمان دولتزاده، رئیس کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی، روز 8 فوریه در پاسخ به این نگرانی ها گفت سفر به عربستان سعودی من نیست و حالا هم بعضی شخصان با گرفتن روادید با آنجا سفر میکنند. تنها به گفته دولت زاده برای سفر گروهی زائرین هنوز اجازه داده نشده است. در 3 سال اخیر 10 نفر در تاجیکستان منتظر باز شدن راه به حج هستند. از جمله سعید چا پیروف، ساکن 65 ساله شهر دوشنبه، میگوید سال 2020 همه حجت های خود را آماده کرده باید به حج میرفت، ولی پاندمی کرونا ویروس این نقشه پیروف و 10 نفر دیگر را برهم زد. سعید چا پیروف افزود:
من هم 3 سال پیش سپرده بودم، اگر خدا راضی شود گفتم هم 60 سالگی در روم هم حج، اگر خدا راضی شود گفتم. این یک 3 سال شد، یعنی این اپیدمی که سر شد که کسالو این همین یکم چیزی همون اونجا یعنی 3 سال می رو بده. همین من خواهش دارم که یک رفته زیارت کنم خانه خدا من.
تا سال 2020 همه ساله از تاجیکستان کم زیادتر از 6000 نفر برای ادای حج فرضی به عربستان سعودی می رفتند. بر علاوه این بیش از 3000 دیگر حج عمره را ادا می کردند. عربستان سعودی با ادای قاعده های بهداشتی اجازه داده است که مسلمانان برای ادای حج به این کشور سفر کنند. بر اساس این قاعده ها هر شخصی که می خواهد به عربستان سعودی رود باید واکسینه بگیرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خدمات علاقه تاجیکستان اخیراً اعتراف کرد که برخی نشریه‌های اینترنتی قسمان و با نظرداشت معلومات معینی نشر کرده آنها در حدود کشور بسته می‌شوند. قطع دسترسی به چنین مطالب به طور خودکار و بنابر شناخته شدن کلمه‌های معین رخ می‌دهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. کارشناسان فناوری‌های اطلاعاتی به طور خودکار محدود کردن کار سامانه‌های اینترنتی را امکان‌پذیر می‌دانند و تاکید می‌کنند که چنین عمل می‌تواند از سوی مرکز یگانه کامیکاسیونی خدمات علاقه صورت گیرد. حقوق‌شناسان به چنین شیوه بستن سامانه‌های اینترنتی را خلاف قانون می‌دانند. الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان ادعا دارد که بستن سامانه‌ها بر اساس قانون صورت می‌گیرد. او روز 31 میانور هنگام یک نشست خبری با پرسش‌های با تکرار خبرنگاری رادیو آزادی که سامانه این رسانه چرا و بر اساس کدام قانون یا حلنامه دادگاه مسدود شده است، پاسخ دقیق و روشن نداد. عطایف ماده‌های 33 و 34 قانون درباره علاقه برقی را همچون اساس برای مسدود نمودن سامانه‌های اینترنتی نامگیر کرد، ولی در این دو ماده قانون مقررات قطع علاقه برقی طور پیش بینی شده است که با حرف‌های عطایف مطابقت نمی‌کنند. در ماده 33 این قانون گفته شده است که هنگام روی دادن حالت‌های فوق‌العاده مثل عملیات‌های جنگی، آفات‌های طبیعی، قرنطین و غیره که قانون‌گذاری کشور معین کرده است، مقامات دولتی و وکالت‌دار برای محدودکنی یا بازداشت فعالیت هر یک شبکه و واسطه علاقه برقی صرف نظر از منسوبیت اداروی آنها حقوق دارند. در ماده 34 قانون درباره علاقه برقی پیش بینی شده است که در صورت استفاده غیرقانونی از واسطه‌های علاقه که به منفعت شخص، جامعه و دولت ضرر می‌آورند، اداره‌های وکالت‌دار دولتی حقوق دارند مطابق قانون‌گذاری تاجیکستان فعالیت هر گونه شبکه و واسطه‌های علاقه را باز دارند. از معاون سردار خدمات علاقه پرسیده شد که آیا کدام سند یا قرار دادگاه را دسترس نموده است که طبق آن باید سامانه رادیو آزادی بسته باشد، پاسخ مشخص نداد و گفت که
در اساس حلنامه سود اگر در سامانه اطلاعات، معلومات نسبت انمی قانونگذار که باشد، او به طرز خودکار بسته میشه.
با عقیده متخصصان، رهبریت خدمات علاقه موجودیت فناوری پیشرفته ای را تصدیق کرد که الگوریتم آن معلومات معین را میخواند و آن را دستنورس میکند. چون این تکنولوژی باری اول و به طور فراگیر در چین ساخته و استفاده شده است. نمایندگان رسانه های مانند رادیو آزادی و آسیا پلیوس سالهاست از دستنورس شدن مواد خود برای خوانندگان در تاجیکستان شکایت میکنند. آنها از شرکت های موبایلی سبب میپرسند، ولی شرکت ها به خدمات علاقه اشاره میکنند. نمایندگان شرکت های موبایلی نمیخواهند در این باره آشکارا صحبت کنند. روز 7 فوریه نماینده یک شرکت موبایلی که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت شرکت ها به مسدود یا بستن سامانه های اینترنتی هوسمند نیستند. در گذشته نیز مسئولان شرکت های موبایلی بارها اظهار داشتند که در رابطه با بستن سامانه های اینترنتی باید به خدمات علاقه تاجیکستان مراجعه شود. امید باباخانوف رهبری مدیا هلدینگ آسیا پلیوس در صحبت به رادیو آزادی گفت در مورد مشکلی دسترسی به سامانه شان بارها به ساختارهای دولتی از جمله به خدمات علاقه مراجعه کردند، اما چنین جواب گرفتند که از طرف آنها هیچ مانعی نیست،
یعنی که بلوک کردن نیستند. شاید گفتند شاید یگان خطای تکنیکی باشد. ما خلاصه بروردیم که کسی در ساختارهای دولتی سایت ما رو مسدود میکند.
جناب باباخانوف بستن سامانه های خبری را خلاف منفعت های ملی میدوند. او به طور خودکار و در اساس نشر کلمه های خاص بستن سامانه رسانه های خبری را افسانه بیش نمیدوند، ولی کارشناسان بستن سامانه ها را به طور خودکار از نگاه فنی امکان پذیر میدوند. رستم گلوف کارشناس فناوری های اطلاعاتی به رادیو آزادی گفت
خودی وی پی ان و خودی تور همین سیستم های یعنی گذشتن بلوک در تاجیکستان محض از همین سبب معمول شدن، مشهور شدن، چون که بلوک کردن سامانه یک چیز معمولی شد.
حقوق شناسان به چنین شیوه بستن سامانه های اینترنتی را از سوی خدمات علاقه یک عمل غیر قانونی میدانند. به نظر شاکر جان حکیموف حقوق شناس تاجیک، طریق خودکار بستن سامانه های اینترنتی ضد طلبات های قانونی اساسی و قانون های بین المللی میباشد. دسترسی به سامانه های آسیا پلیوس و رادیو آزادی همچنین شبکه های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب در گذشته نیز بارها مسدود شده انتقاد محافل جهانی را به بار آورده است، ولی سر از سال 2016 و راه اندازی مرکز یگانه کامیکاسیونی خدمات علاقه با دلیل های دقیق اثبات کردن این عمل های حکومت تقریبا ناممکن شده است. اشاره اخیری بستشوی افتوماتی می تواند روزنه را در تحقیق مسئله باز کند.
همسایه بدم نزدیک و یک جایه بدم ارماشن
Президенти Фаронса Эммануэл Макрон дар як сафараш ба Москва бо президенти Русия Владимир Путин буҳрон дар Украинаро баррасӣ карданд. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Президенти Фаронса Эммануэл Макрон баъди як суҳбати тӯлонӣ бо президенти Русия Владимир Путин дар Москва рӯзи 8 феврал ба Киев парвоз кард то аз роҳи дипломатияи байналмилалӣ ба фурӯнишондани буҳрони Украина мусоидат кунад. Баъди мулоқот бо Макрон дар нишасти хабариаш дар Кремл гуфт ки ба Путин чанд пешниҳоди мушаххаси замонати амнияти кард ва раҳбари Русия итминони хотир дод ки ба ин мазмун ва ҳам таъмини субот ва тамомияти арзии Украина мувофиқат мекунад. Макрон, ки ба عنوани раиси давраи иттиҳоди Аврупо дар ин мулоқот иштирок кард, гуфт дар бархе масоили марбут ба нигарониҳои афзоянда аз афзоиши истиқрори нирӯҳои русӣ дар марз бо Украина ба иттифоқи назар даст ёфтанд. У гуфт:
جزی مهم و اولین درجه کارین ضرورت پیشگیری هرچی زودتر از توسعه نظامی می باشد. تنش‌های افزاینده خطری بدتر شدن توازن نیرو و ثبات در قاره را به میان آورده است. این چیز به منفعت هیچ کس نه اروپا و نه روسیه نیست، چون مردم قاره آسیب دیده از پاندمی و وضع اقتصادی و اجتماعی تشنه آسودگی و آرامش است، نه بی‌نظمی و بی‌ثباتی.
مکرون گفت او با پوتین گفته است که ایجاد ساختار نو امنیتی اروپا نباید از راه محروم کردن کشور از حق عضویت در پیمان ناتو صورت بگیرد. مقامات آمریکایی گفتند روسیه تخمیناً 110 هزار نیرو را در مرز با اوکراین مستقر کرده آماده است و میانه های ماه با 150 هزار سرباز دیگر خاک اوکراین را اشغال کند. با اطلاع مقامات فرانسه در جریان گفتگوها در کرمل پیشنهادی هم روسیه و هم غرب در زمینه خودداری از همه گونه عمل نظامی، راه اندازی مکالمه نو استراتژی و تلاش ها برای سرگیری جریان صلح در شرق اوکراین بررسی شده است. پوتین در پاسخ گفت که مسکو تمام کار را میکند تا یک سازش مناسب برای همه حاصل شود و افزود که چند پیشنهاد مکرون برای زمینه گذاری در مکالمه های اطراف بحران اوکراین هم بررسی شده است. او گفتگوها با مکرون را مفید و کارآمد نامید، هرچند پرزیدنت فرانسه اشاره کرد که اختلاف نظرها باقی میمانند. پوتین گفت بعد انجام مذاکرات مکرون با مقامات اوکراین در کیف روز 8 فوریه آنها باز با او تلفنی هم صحبت خواهند شد. رهبر روسیه در این ملاقات بار دیگر گفت که برای سازشنامه عملکننده مینسک هیچ گزینه دیگری نمیبیند. این سازش سالهای 2014-2015 با هدف از بین رفتن بحران در شرق اوکراین با نام فرمت نورماندی ایجاد شده، با آن اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه داخل می شوند. دیپلمات ها تلاش کردند به شرط و سازش های این سند نفسی تازه بخشند. یکی از هدف ها حل مقام منطقه دونباس در شرق اوکراین است که از اپریل سال 2015 زیر نظر جدایی طلبانی رو به روسیه می باشد. در همین حال در واشنگتن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن با صدر اعظم آلمان اولاف شولتز گفتگوی خود را در زمینه بحران اوکراین انجام داد. بحران اطراف اوکراین نگرانی ها را در دو قاره سیاره به وجود آورد. بایدن و شولتز تاکید کردند که در راه مقابله با رفتار خشین روسیه نسبت اروپا با اعتماد و همکاری پیش می روند. بایدن گفت آلمان و ایالات متحده آمریکا در همکاری سری تنشی ایجاد شده در اوکراین کار می کنند. بایدن اینچنین گفت که بحث اطراف بنیاد لوله سیورنی پاتوک دو که گاز روسیه را به آلمان انتقال می دهد ولی هنوز به کار شروع نکرده است خاتمه داده می شود. بایدن در جریان نشست مطبوعاتی با شولتز گفت این اندیشه که روس ها اشغالگری می کنند و همزمان سیورنی پاتوک دو هم کار خواهد کرد درست نیست. بایدن نگفت که چگونه ایالات متحده آمریکا این اندیشه را عملی میکند، ولی تاکید کرد که آلمان و ایالات متحده آمریکا آماده هستند در صورت همه گونه حمله هم رو دست به عمل زنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
چین در بازی های المپیک زمستانه پکین 2022 پیش صف شد. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان اولین بازیش را در جام روش 2022 در مینسک بلاروس با دسته مولدوا با حساب 2-2 انجام داد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. در بازی های 24 زمستانه المپیک که در پکین چین جریان دارند، بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقات، میزبانان با کسب 5 مدال، 3 نشان طلا و 2 نشان نقره در حساب عمومی دسته‌ای از روی صفت مدال ها به جای اول برآمدند. منتخب شوئدیا با کسب 3 مدال طلا مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب کمیته المپیک روسیه که 7 مدال، 2 طلا، 3 نقره و 2 برنجی گرفته است در مقام سوم قرار دارد. از همه هیئت سرنفوسترین در این المپیاده منتخب ایالات متحده آمریکا می باشد که از 222 ورزشگر عبارت است. بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقات، منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 4 مدال برنجی مقام 15 را صاحب شده است. در 3 روز مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشگران 19 کشور صاحبان مدال ها گردیدند. از آن جمله نمایندگان 14 کشور مدال های طلا به دست آوردند. در المپیاده پکین 2022 حدود 3000 ورزشگر از 91 کشور برای 109 مجموعه مدال ها در 7 نمودی ورزش تا روز 20 فوریه مبارزه خواهند برد، ولی ورزشکاران تاجیک در بازی های 24 زمستانه المپیک در پکین اشتراک ندارند، زیرا که آنها نتوانستند معیارهای المپیک را جهت دریافت راحت به المپیاده سال 2022 اجرا کنند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام روش 2022 در مینسک بلاروس بازی اولینش را با تیم مولدوا با حساب مساوی 2-2 انجام داد. در هیئت منتخب تاجیکستان یک گل را مسرور غفوروف به ثمر رسانید. یک گل دیگر را مولدوی ها به دروازه خود زدند. سفر رحمانوف مربی فوتبال نورسانی تاجیک به رادیوی آزادی گفت
همین بازی که ما در اروپا کردیم ایدهات ما در چیزای خوب داد. اصلا بچه‌های ما در بسیار ما دیدیم سطح فوتبال تاجیکستان سطح فوتبال اروپا را مربیام کمودیو را دیدیم در کمودیو ما کار میکنیم.
فوتبال بازان نوروز تاجیک تحت رهبری سرمربی زین الدین رحیموف بازی نوبتی را در جام رشد روز چهارشنبه 9 فوریه با همسالانشان از بلاروس انجام میدهند. باید گفت که در مسابقه بین المللی در مینسک 10 دسته شرکت می‌ورزد که به 2 گروه تقسیم شده است. منتخب تاجیکستان با دسته‌های نورسانی بلاروس، قرغیزستان، مالدوا و باشگاه دینامو مینسک به گروه ا داخل است. حالا در این گروه بلاروس با 6 امتیاز پیش صف است. تیم دینامو مینسک با 3 امتیاز در جای 2 قرار دارد. تاجیکستان با 1 امتیاز 3 است. در گروه ب دسته های نورسانی تا 17 ساله بلاروس، ازبکستان، گرجستان، اسرائیل و باشگاه مینسک مبارزه می برند. در این گروه فوتبال بازان نورس اسرائیل و بلاروس با 6 امتیازی پیش قدمند. دسته ها در مرحله گروهی در 1 دوره بازی می کنند. بعدن غالبان گروه ها در دور نهایی برای جام قهرمانی و دسته هایی که جای های 2 را می گیرند برای مدال های برنجی تلاش می ورزند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
چرا بدخشان؟ اعتراض عمومی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو باری اول نیست که روی می دهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراض ها پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی می خواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کنند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشه و دادخواهی می کنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده میتواند؟ برای بررسی این سوال ها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکزی استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اتولایف رئیس سازمان وطندار را دعوت کرده ایم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با حلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست. مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسانم نیست. لیکن همین آهنگی سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه طرز سوالگذاری اتون بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه‌های بدخشان دیده از این آهنگی سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه‌ها میشوند. چنین حادثه‌ها نه تنها در بدخشان میشوند، چنین حادثه‌ها میتوانند در کولاب و در سغد هم شوند و شدند و آنها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمام جامعه را جامعه مورد پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان با وجود آمدن یکان پدیده اش البته فرق میکند از جامعه های مورد بیم کرخت بیم. لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست این مسئله البته این بگیم که یک مسئله بسیار کوچک و سطح بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطرافش زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 هم با فکرم هم بودم و بعد از اون در روز وحدت ملی هم بودیم 5-6 نفر اکادمیک ها، ریتوران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت میرسید میشکر ما بودیم. در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم ناراضگی مردم بدخشان را احساس نکردم. یکم مایده
با تشکر محترم دوستان متقبل شما چی نظر دارید سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از اون میخواهم با خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما به اون جواب بدیم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو گوییم، از حقیقت چشم نپوشیم. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم در باری وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دید. خواهش میکنم
امروز هم دوامی همون این فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس است و بس. سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راه ترساندن چشم اهالی نامیدند. برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفروف؟
اینجا من نه اغوا را میبینم و نه ترساندن اهالی را. اولا که اغوا انداختن و فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت مردمی است، حکومت خودشان است و هیچ کس نمیخواهد که اونا رو ترسونه. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشان رو باید اجرا کنن. اونهایی که گروگان گرفتن، اونهایی که تیر پراندن، اونهایی که اگران کار کردن حتما باید دستگیر کنن و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمیشود در حکومت.
تشکر محترم دودو جان عطاولایف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فرازی هستی؟
به نیتی بدنام کردن که به ناموس یک دختر به بانو رسیدن به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال میروند برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسی است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشید، من نامش را حتی مجبورم که از روی ورق خونم، ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنن؟ ولایت را اداره میکنن. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزن، هر کجایی که حربی ها مدیریت را به دست میگیرن، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخود یک حکومتی که وهم و واهمه میکنند ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد بیترپرانی دستگیر کند.
جناب سفروف، شما همین ستادی که جناب عطاولایف ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور میشمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود. در حقیقت من میدانستم و اینا حربی ها نه، بلکه این بواسطه ملیشیای تاجیک است و معاون وزیر کارهای داخلی در اونجا علمشاه‌زاده وای بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضرم میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکون کار دیگر نیست، برای تأمین امنیت مردم بدخشان. مثلا یکون گناه همین ستاد رو شما میتونید نام بر کنید داداشم؟
ببینید، کارشناس ها میگویند که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شده اند. اونا با تابوت ها آمدن. از این جلوگیری میشد کرد؟ جناب سفر
دکتر
مرحمت
میخواستم که به همین سوال دکتر سفر رو پاسخ بیم.
بفرمایید.
این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد، چی در کار رئیس حکومت، چی در کار مقامات محلی اینوام این ستاد یعنی اکوپاسیا زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میبینیم که ولایتی خود ولایتی مختار کوهستان بدخشان مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان ریشه در این است. ما فقط میخواییم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردمی اگر ولایت بدخشان بیم آزاد مستقلیت می داشت، یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان می شود.
تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نکته نظری جناب عطاولوف، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نکته نظری حقوقی، از نکته نظری سیاسی خودش رو به نادانی می اندازد یا که نمی داند. مختاریت در همه آن نکته هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موافق همون کنستیتوسیا اون مختاریت داده شده است. تا حدی که در کنستیتوسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ ضدیت و قانون ها ندارد و با مختاریت یکون خلل وارد نمیکرد. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خورو زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود. این ستاد هم البته این من باور دارم به این و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد؟ این دادجانی را چه میفهمد؟ میخواهد که دولت علاهیده باشد؟ این سفسطه بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسی است و خلاص که من البته با این هیچ کار راضی شده نمیم.
بله، حالا جناب عطاولوف شما چی میگوید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هست حتی هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایید که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم، یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن، شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلا به تاختن، غرم و رشت تاختن، سوخ ده تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده برند. دیگه حرف دیگر، دیگه این همه حرفای دیگر دیپلمات یا بچه بازی مسخره بازی این اون است و خلاص.
ببینید برپای عقیده های کارشناسان این سوال را ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختار کوهستان بدخشان ترتیبات سختتر جاری کند؟ جناب سفروف مرحمه نظر شما.
نه البته این سفسطه است، این کسی این گپا میگوید. در شهر کولوب هم همیکنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و ارمی رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکمافیا را از بین برده بودن و واهی ما همین طور بود که چکل که امروز است. و بعد این گپی جان چی معنی دارد که سوق را تاختن، کلوب را تاختن، رش را تاختن، چی معنی دارد؟ چی حکومت تاجیکستان در همون مرزهای خودش حکمرانیش را نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکمرانه در مرزهای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
جناب سفروف خیلی خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
در همین حالت میرفتم با همون آدمای جبر دیده حتما صحبت میکردم. اونها را اگر یک ذره مادی دیده باشن البته جبران میکردم.
با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کرده میفتم.
تشکر. جناب عطاولیف شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر شما.
اگر من به جای رهبر امروزه بدخشان علیشیر میرزا نبات میبودم، یک ریسمان رو میگرفتم یا خودم رو میگرفتم، پگانه گنرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما رو هم هیچ کار کرده نمیتونید، پس یعنی دست به خودکشی میزنید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکردید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیس نه باشم به جای میزان باتو، یکون شرط میمونم که تمام این قوه های زیاد حربی که در بدخشان هستن از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پست ها برداشته شوند، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد، دیگه قوه ها نباشند، این ستاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود، هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند، این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده مرکز.
تشکر. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوژان عطاولیف رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارد که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان بیا بدخشان که ما پزمانی تو هم، عهد نشکن که منم دیده و هم جانی تو هم. منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم، ماهی تابانی تو هم، یاری نادانی تو هم. منم آن لیلی تو مجنون و مدرمانی تو هم، ماهی تابانی تو هم، یاری نادانی تو هم.
زندگی یاران در این دنیای پر از ما، دمی که پر شود پیمان، کسی مردن نمیخواد، دمی که پر شود پیمان، کسی مردن نمیخواد. اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد، و یا درویش و سلطان است، کسی مردن اسراری بگوی از اون، کسی مردن نمیخواد. نه یک واقعی نمی خورم، نه دارا و نه بیچارم، نه مسکون و نه آوارم، کسی مردن نمیخواد. رفتن نمی خواهد، زی اهلی بندهی خاکی کسی مردن نمیخواهد و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن چی جایی گفته بگریستن کسی مردن نمیخواهد.
بینندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پای میگیریم. امروز 8 فوریه است و توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه. رئیس کمیته دینی تاجیکستان گفت هنوز معلوم نیست حج فرضی در چه شرایط برگزار می شود.
یعنی ببینیم که وضعیت اپیدمیولوژی چگونه می شود.
قزاقستان وضعیت محبوسان بازداشت شده در پی اعتراض های ماه ینوری امسال را اعتراف و تحقیق می کند. پرونده مرگ یک سرباز نیروهای مرزبانی بوزبینی می شود. دوستتونی وعده داده است که مسئله مهتر سولوری و یا دیدفشینه را جدی خواهد گرفت. رئیس کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان می گوید هنوز معلوم نیست که سفر شهروندان برای ادای حج فرضی کی امکان پذیر خواهد شد. سلیمان دولتزاده امروز گفت ماه دکبر سال گذشته این نهاد از ستاد مقابله با کووید 19 خواست برای سفری دست جمعانه شهروندان اجازت بدهد، ولی موج نوی کرونا ویروس امیکرون این کار را باز به تاخیر گذاشت. جزئیات در گزارشی برادیو صوفی.
تا حال از جانب کشوری میزبان یعنی
کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها میگوید هنوز معلوم نیست که سفر دست جمعانه شهروندان برای ادای حج کی امکان پذیر است. از سال 2020 به این طرف شهروندان تاجیکستان به خاطر پنشوی کرونا ویروس نمی توانند برای ادای حج به عربستان سعودی سفر کنند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها ضمن نشست خبری این کمیته گفت در مسئله برگزاری حج از طرف کشور عربستان یگان دعوتنامه ارسال نشده است. دولتزاده افزود هنوز معلوم نیست که حج فرضی در چه شرایط برگزار می شود.
ما هم کمیته هم ماهای دکبر بود جهتی به تنظیم در آمردن همین روان با درخواست به ستاد جمهوری مراجعه نموده بودیم، ولی متاسفانه یک حالتی شد که آخرهای ماهی دکبر اولهای ماهی ینور یک یک باره همین شتمی نوی کرونا ویروس از حد زیاد شد در تمام دنیا اوج گرفت. این را همگان ما میدونستیم و به همین خاطر یک مدت به تاخیر انداخت که ببینیم که وضعیت اپیدمیولوژی چگونه میشود.
در ماه های اخیر بعضی شهروندان تاجیکستان تلاش دارند از طریق ازبکستان برای ادای حج عمره به عربستان سعودی روند. سلیمان دولتزاده گفت مسئله سفر برای ادای حج عمره به بهتر شدن وضع کرونا ویروس وابسته است. برخی از ساکنان طول چند سال است که منتظر باز شدن راهشان به سوی خانه خدا هستند.
این یک سه سال شد همین اپیدمی سر شد کو کسالو این همین یکم چیز همون اونجا هم سه سال میرود همین من خواهش دارم که یک رفته زیارت کنم خانه خدا ما خانه کما.
تا سال 2020 همساله از تاجیکستان کمی زیادتر از 6000 نفر برای ادای حج فرضی به عربستان سعودی می رفتند. بر علاوه این بیشتر از 3000 دیگر حج عمره را ادا می کردند. عربستان سعودی با ادای قاعده های بهداشتی اجازه داده است که مسلمانان برای ادای حج به این کشور سفر کنند. بر اساس این قاعده هر نفری که می خواهد به عربستان سعودی رود باید واکسین بگیرد.
برنامه را ادامه می دهم. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون بعد یک صحبت طولانی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مسکو روز 8 فوریه به کیف پرواز کرد و از روی دیپلماتیای بین المللی به فرو نشاندن بحران اوکراین مساعدت کند. با ادامه تنش ها با روسیه حکومت آمریکا هشدار داد که بیشتر از 100 هزار نیروی روسیه که در مرز اوکراین بسیج شدند ممکن است هر لحظه به این کشور حمله کنند. مقامات روسیه بارها گفتند که قصد حمله به اوکراین را ندارند. تویری سفر گزارش می دید.
سربازان دیویز 82 نیروهای هوای امریکا هنگام فرود در لهستان، نمایش حمایت از متفقان در ناتو در میان بسیج شدن نیروهای روسیه در مرز اوکراین. سهمی ملی ما در اینجا در لهستان نشان دهنده همبستگی ما با همه متحدانمان در اروپا است و بدیهی است که در این دوره نامعینی ما میدانیم که با هم قوی تر هستیم.
بر علاوه فرستادن نیروها به کشورهای اروپای شرقی، واشنگتن همچنین به اوکراین 650 میلیون دلار کمک رسان که به گفته وزارت امور خارجه امریکا بزرگترین کمک به کیو است. حکومت اوکراین احتمال حمله روسیه را ناچیز خوانده است، ولی به گفته مقامات آمریکا چنین نیست.
ما باور داریم این احتمال وجود دارد که ولادیمیر پوتین دستوری حمله به اوکراین را صادر کند. ممکن به زودی یا فردا باشد یا شاید چند هفته بعد. او با ارسال نیروها خود را در موقع قرار داده است که بتواند هر زمان ضد اوکراین اقدام کند.
جیک سالیوان افزود که اگر روسیه راه فرو نشاندن تنش ها را پیش گیرد، امریکا هم مایل به ادامه مکالمه های دیپلماتی است. بحران در مرز اوکراین در بین سیاستمداران دو حزب اساسی امریکا اتفاق نظر را به وجود آورده است که احیانا دیده می شود.
شرایط وجود دارد، احتمالش بیشتر است. تناب را آماده می کنند و در اطراف اوکراین کشیدند. زمانی خطرناکی است، دوران مهمی است. این بزرگترین هجوم به اروپا پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود.
در خود اوکراین مردم روزی شنبه به کوچه ها ریخته سوگند خوردند که سرزمینشان را محافظت می کنند. در چرنوبیل 10 کیلومتر دورتر از بلاروس سربازان گارد ملی اوکراین را آزمایش دارند. مکالمه اعضای ناتو و روسیه برای فرو نشاندن بحران ادامه دارد. مسئله اصلی در اینجا طلب روسیه است که میگوید اوکراین نباید عضو ناتو شود، طلبی که آمریکا قبول ندارد.
یک هفته است که ساکنان شهر ژنائوزین قزاقستان با طلب کار در ساحه نفت و گاز تجمع میکنند. روز 7 فوریه مردم در میدان نزد حکومت ولایت منگیستاو با طلب تامین آنها با کار جمع شدند. تجمع نوبتی ساکنان در منطقه نفتخیز ژنائوزین یک ماه بعد اعتراض های مردمی از بالاروی نرخ برپا می شود که بعداً به دیگر منطقه هم توسعه یافت و به خشونت پیچید. مقامات از سرکوب کار گرفتند و به رسمی 227 کس کشته و 10,000 نفر بازداشت گردیدند. خیرامون به قزاده موضوع را ادامه می دهد.
سمال علی بایوه یک ماه شد پسرش را ندیده است. پسرش عظمت امونگلدیف مثل ده ها نفر دیگر در بازداشت است و او را برای شرکت در نمایش های اعتراضی ماهی ینور دستگیر کردند.
ادوکات ها به نزدش در آمدند. ما هنوز او را ندیده ایم. امیدوارم وضع بهتر می شود. از خدا می خواهم که پسرم را باری دیگر با آغوش بگیرم.
نگرانی این زن و ده والدین دیگر از یک سو اگر وضع ناروشن فرزندانشان در بازداشت باشد، ترس اساسی از بدرفتاری و احتمالی شکنجه شدن آنها می باشد. بعد تنقید های زیاد فعالان اخیراً وزارت کارهای خارجی قزاقستان گفت همه گونه حالت های احتمالی بازداشت غیر قانونی، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها را محکوم میکند. دادستان کل روز 4 فوریه گفت تخمیناً 150 عریضه شکایتی از شیوه غیر قانونی تفتیشات دریافت کرده است.
وقتی من به نزد زیر حمایه ام به بازداشتگاه می در آمدم، آدمان مجروح و دست و پا بسته را می دیدم. در بدن بعضی ها نیچه های تیبی پیوست بود. من نفهمیدم که من در بیمارخانه هستم یا در مؤسسه اصلاحی جزا.
حامیان حقوق در بازداشتگاه ها دست کم 8 زن سرفرزند و چند کودک نابالغ را هم دیدند. مقامات گفتند تخمیناً 10,000 نفر در بازداشت بوده 3,000 پرونده را تحقیق می کنند. حامیان حقوق می گویند در حالت شکنجه و بدرفتاری باید به دادگاه ها شکایت کنند.
آدمان باید آماده باشند که شاید نتوانند به عدالت دست یابند، ولی آنها باید قاطعانه تا آخر بروند. واقعیت این است که وقتی مقامات جواب نمیخواهند که به جوابگری کشیده شوند، احتمالاً جوابش را دور و دراز انتظار شوند. خیلی مهم است که هر چیزی رخ داده سند شود. هر قدر توانند بیشتر شهادت و دلیل جمع آوری کنند. وقتی در کشور تغییرات رخ داد و یا در بیرون از آن هم، این دلیل ها برای به جوابگری کشیدن مسئولان استفاده شده می توانند.
آغازی سال اعتراض ها از بالاروی نرخ مواد سوخت و غذا به اعتراض ضد حکومتی و بی‌نظمی ها بدل شد و مقامات با استفاده از سلاح دست به سرکوب زدند. مقامات مرگ 227 نفر را اعتراف کردند، ولی معلوم نیست که تا کجا این آمار بیانگری واقعیت است.
برمیگردیم به توجیکستان. دوستانی حربی توجیکستان مرگ مرموز میرعلی بوقیف 20 ساله سرباز نیروهای مرزبانی را تحقیق دارد. این پرونده را در اول دوستانی حربی منطقه کولوب باز کرده بود. قبلا نزدیکانش گفته بودند که میرعلی ماه می سال گذشته به خدمت حربی دعوت شد و به قول نمایندگان قسم حربی و در نتیجه لت و کوب بی‌رحمانه به هلاکت رسید. گزارش محمود جان رحمتزاده را با هم می‌بینیم.
دادستان حربی تاجیکستان تفتیش پرونده مرگ مرموز میرعلی باقیف 20 ساله سرباز نیروهای مرزبانی را از دادگاه حربی منطقه کلوب گرفته و اختیار خود درآورده است. حالا نسبت سرژان صدیق سعدلویف با گمان سوء استفاده از مقام و برآمدن از حد وکالت های خدمتی پرونده باز شده او در حبس است. پرونده را در اول دادستان حربی منطقه کلوب باز کرده بود.
اونجا لات خوبنواد در نشه لات دو ضربه زدن در کی ضربهش دردی برده سالت هم بکتر با فور میکنم تو اصلا به این پرونده سنتی بومود 391 قسمی سی برای اومدن از ایت وکولاتی و قسمتی که بویس مرگ کشید از پرونده سنتی رو خوش کرده شده بنا اگر با حبس گرفته شده نک پرونده سنتی رو از روی تولگیرد و سرپرکتور از این بومید شده شده
سرباز فوتیده میرعلی باقیف ماه می سال گذشته از شهر پنجکین به ارتش دعوت شده در دیدبانگاه فرخار مرز تاجیکستان و افغانستان خدمت میکرد. جزئیات مرگ او معلوم نیست، فقط گفته میشود که شب 17 ینور از طرف همخدمتش سرژانت صدیق سعدلویف برای ندادن بالاپوش یا بوشلت حربیش لتوکوب شده است. او را روز 19 ینور در زادگاهش دفن کردند. دادستان حربی منطقه کلوب روز 2 فوریه از افزایش تحقیق حادثه های مهتر سالاری در ارتش خبر داد.
اما که هفته حادثه مناسبت و غیر اون نماری و برامادن از حدی و اکراتی و منصبی مربوط بلد تو کوبی زیرتوبین بخیر گرفته شده و بسته باید هفته حالا نسبت 27 نفر فرمانده جنراتی و خوز کرده شده بسود رسول کرده.
اما دادستان حربی کلوب نگفت که چند نفر این 27 عیبدار شونده سرباز و چند نفر دیگرشان افسرند. جوانان و پدر و مادر سربازان مهتر سالاری و بدرفتاری با نو سربازان را عامل ترس از خدمت در ارتش می دانند. حامیان حقوق می گویند که در یک سال آنها از 10 تا 15 پرونده جدی مثل کشتار و یا به خودکشی رساندن سربازان را می سنجند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلوب.
در این دوستان یک گوساله دو سره به دنیا آمده است. فعلا وضعیت جانور خوب ارزیابی می شود، ولی طبق پیش بینی عالمان او حیاتی طولانی نخواهد داشت. در این باره همکارمان کیومرسی عطو تفصیلات بیشتر دارد.
در ناحیه شمال و شرقی گامت هندوستان گوساله دو سره به دنیا آمد. خبرگزاری ریترز نوشته است این حادثه نادر که در علم معاصر پلیسفالیا نام دارد 15 ینور در خواجگی یک کشاورز به وقوع پیوست. گوساله ماده جاغ پیوست دو جفت چشم، دو دهان و دو گوش دارد. دکتر پریتام سرکار نماینده ریاست حفظ عالمی وحوش منطقه میگوید ظاهرا جانور در چنین حال به زودی وفات خواهد کرد.
این حادثه فوق‌العاده نادر است. احتمال نجات یافتن جانور خیلی کم است. همگی 38 درصد حیوان هایی که در چنین حال به دنیا می آیند زنده خواهند ماند.
بچه نوتا مشکل ہو جائے. تار سروایویلیتی ریت خوب کم.
ایالت تریپورا با هدف افزایش تولید استحصال شیر تلاش دارد که تولد گوساله های مادر را تشویق نماید. ماه اپریل سال 2021 در دهه لزیتسی مکدونیای شمالی همین گونه گوساله دو سره به دنیا آمده بود.
و برج موج افکن تلویزیون تاجیکستان در شهر دوشنبه تخریب می شود. نوردین سعید رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان امروز ضمن نشست خبری گفت پیشنهاد شده است که این برج در محله خوارون پایتخت بنیاد گردد. به گفته نوردین سعید همزمان در محل اداره شبکه تاجیکستان برای همه شبکه تلویزیونی کشور اداره ها بنیاد می شوند. به قول رئیس کمیته رادیو و تلویزیون کشور این طرح به حکومت پیشنهاد شده است و با دریافت سرمایه که مبلغی آن 73 میلیون دلار آمریکایی از ساختمان آغاز می‌یابد. بنای حاضر شبکه تلویزیونی تاجیکستان در آخری سال‌های 50 قرن گذشته ساخته شده است. برندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما که تو این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شود. ملاقات نوبتی ما با شما فردا در برنامه سرخط رویداد هست. خود را احتیاط کنید از اون و خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیست با او در
رومانی اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
سلام بینندگانی عزیز خبرهای تازه امروز 8 فوریه را من زرنگزی نوروز شاه تقدیمتان میکنم. مذاکرات برای احیای سازش هسته‌ای با ایران روز 8 فوریه در وینا پایتخت آستریا آغاز میشود. در همین حال ایران هشدار داده است که بیکار کردن تحریم‌های آمریکا علیه این کشور خطی سرخ برای برگشتن به سازش هسته‌ای بود. آمریکا اعلام کرد که امکان دست یافتن به سازش با ایران وجود دارد، اما چنین توافقی باید فوراً انجام بگیرد زیرا تهران توانایی هسته‌ای خود را بالا میبرد. نت پرایس سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا روز 8 فوریه در واشنگتن گفت سازشی که نگرانی های همه طرف ها را برطرف کند در برنامه مذاکرات وینا دیده می شود و همزمان افزود اگر سازش مورد نظر در هفته آینده به دست نیاید پیشرفت های هسته ای دوامدار ایران بازگشت آمریکا به سازش هسته ای را غیر ممکن خواهد کرد. این گفتگوها با رهبری اتحادیه اروپا برگزار می شوند. دو جانب از ماه اپریل سال گذشته تا کنون 8 دوره گفتگوهای غیر مستقیم را برای برقرار کردن سازشی هسته‌ای برگزار کردند. قاسم جومر توقایف پریزیدنت قزاقستان در یک جلسه روز 8 فوریه گفت که در ولایت منگیستاو اعتراض‌های بیکاران می‌افزاید و این مسئله باید حل کرده شود. همه طلبی آنها باید بررسی شود. منافع قانونی و حقوق آنها باید تامین شوند. باید با رهبران و کارگران اتحادیه‌های کارگری و شرکت‌ها گفتگو بر راه مانده شود. همه تصمیم‌ها باید با کارگران شرح داده شود، افزود توقایف. صدها ساکن بیکار در شهر ژنوزین قزاقستان یک هفته باز در نزدی بینای حکومت شهر با طلب کارگردی همایی دارند. به گفته فعالان شماری داوطلبان جای کار در روی خط به 2500 رسیده هر روز بیشتر می شود. به نزدی تظاهرگران کاتب و وکیل مجلس ولایتی منگیستاو نوری تومیشف و الوبای ابیلوف برآمدند ولی کسی به آنها گوش نداد. تظاهرگران پس از نصف روزی 7 فوریه توانستند با شهردار ژنوزین ملاقات کنند. شهردار مقصد ایبگاروف پیشنهاد کرد که برای حل مشکل کمیسیه تشکیل شود. تظاهرگران با پیشنهاد شهردار راضی نشدند و تجمع ادامه دارد. ایالات متحده برای شناسایی و یافتن رهبری گروه دولتی اسلامی یا داعش در افغانستان 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. دپارتمنت دولتی آمریکا میگوید برای معلومات در مورد بمبگذاری مرگ طلبانه در نزدی فرودگاه کابل نیز 10 میلیون دلار میدهند. در این حمله در ماه آگوست سال 2021 دست کم 173 نفر از جمله 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. مسئولیت حمله را شاخه خراسان داعش در افغانستان به عهده گرفته است. ایالات متحده ثناءالله غفاری مشهور با نام شهاب المهاجر را رهبری شاخه خراسان داعش می‌داند. وزارت کارهای خارجه آمریکا می‌گوید غفاری ماه ایون سال 2020 به این مقام انتخاب شده مسئول جلب سرمایه و عملیات گروه در سراسری افغانستان است. دپارتمنت دولتی غفاری و دو رهبری دیگری گروه تندرو را در افغانستان تروریستانی جهانی نامیدند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته گفت که تحقیقات را درباره بمبگذاری مرگ طلبانه در فرودگاه کابل به پایان رساند. مقامات نظامی آمریکا میگویند این حمله را یک بمبگذار انجام داده است. از بمبگذار عبدالرحمن اللوگری نام میبرند که پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 از زندان رها شده است.
رئیس کمیته دین و تنظیم انانه میگوید مسجد کلانترین تاجیکستان از کمیسیه دولتی گذشته برای استفاده آماده است. این مسجد با سرمایه قطر ساخته شده تا حال در یوم برای نمازگزاران باز نشده است. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین تنظیم انانه و جشن مراسم روز 8 فوریه در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت مسجد مورد نظر باید ماه مارس سال 2020 به استفاده داده میشد. ولی به گفته دولتزاده با سبب پاندمی نمایندگان قطر آمده نتوانستند و به این خاطر افتتاح مسجد به تاخیر افتاد. دولتزاده زمانی مشخص برای باز کردن در این مسجد کلانترین را ذکر نکرد. تنها گفت انتظار آمدن مهمانان هستیم. مسجد بزرگترین در تاجیکستان در میدان 12 هکتار زمین جایگیر شده، از 4 مناره بلندشونه 65 متری، گنبد 47 متری، تالارهای خرد نمازگذاری، کتابخانه و نشیمن و اتاقهای سرشمار برای جلسه ها عبارت است. ساختمان مسجد را سال 2009 در روزهای تجلیل از 1310 سالگی امام اعظم پیشوای مذهب حنفی آغاز کرده بودند. بنیاد مسجد بزرگترین در حال است که سازمان و کشورهای غربی با کمیش 10 سال اخیر تاجیکستان را برای بستن بعضی از عبادتخانه ها و محدود کردن آزادی های دینی ساکنان تنقید میکنند. مقامات همواره تصمیم های خود را برای پیشگیری از افرادگرایی مهم خواندند. کمیته گمرک ازبکستان میگوید در ولایت های تاشکند و فرغانه از کوشش های غیر قانونی وارد کردن سلاح و لوازمات جنگی پیشگیری کرده است. اما خدمات مطبوعاتی کمیته دقیق نگفته است که حالت های کوشش قاچاق سلاح کی رخ داده است. با آگاهی کمیته کارمندان گمرک در گذرگاه مرزی با قزاقستان گشت کوپریک از داخل ماشین نوع تویوتا لند کروزر تپانچه پنیوماتیکی و 310 دانه تیر آن را دریافت و مصادره کردند. در گذرگاه سینجیم ولایت تاشکند نیز از داخل ماشین سلاح پنیوماتیکی و 243 دانه تیر پیدا شده است. کارمندان گمرک ازبکستان در فرودگاه ولایت فرغانه از باگاژ یک مسافر سلاح شکاری را پیدا کردند که بدون سند لازمی انتقال داده میشد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
رئیس کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان گفت هنوز معلوم نیست که سفر ساکنان برای ادای حج کی امکان پذیر خواهد شد. از سال 2020 به این طرف با سبب پاندمی کرونا ویروس شهروندان تاجیکستان نمی توانند به عربستان سعودی بروند. در ماه های اخیر بعضی از آنها تلاش دارند توسط ازبکستان به مکه و مدینه سفر کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم ملی روز 8 فوریه گفت در مسئله برگزاری حج از طرف عربستان سعودی یگان دعوتنامه نگرفتند. دولتزاده گفت هنوز معلوم نیست که حج فرضی در چه شرایط برگزار می شود. رئیس کمیته دین درباره حج عمره گفت
ما هم کمیته هم ماهای دکبر بود جهتی به تنظیم در آمردن همین روان با درخواست به استاد جمهوری مراجعه نموده بودیم، ولی متاسفانه یک حالتی شد که آخرهای ماه دکبر اول های ماه ینور یک باره همین شتمین نوی کرونا ویروس از حد زیاد شد در تمام دنیا اوج گرفت. این را همگان ما میدونستیم و به این خاطر یک مدت تا به تاخیر انداخت که کنی ببینیم که وضعیت اپیدمیولوژی چگونه میشود.
سلیمان دولتزاده به طور روشن گفت مسئله سفر برای ادای حج عمره به بهتر شدن وضع کرونا ویروس وابسته است. با کم شدن محدودیت های وابسته به کرونا ویروس در یک سال اخیر، بعضی از ساکنان میپرسند مقامات تاجیکستان کی برای سفر حج اجازه میدهند. این سوال هم مطرح شد که چرا سفر به همه کشورها اجازت است اما به حج نه. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم ملی روز 8 فوریه در پاسخ به این نگرانی ها گفت سفر به عربستان سعودی من نیست و حالا هم بعضی شخصان با گرفتن روادید با آنجا سفر میکنند. تنها به گفته دولتزاده برای سفر گروهی زائرین هنوز اجازه داده نشده است. در 3 سال اخیر 10 نفر در تاجیکستان منتظر باز شدن راه به حج هستند. از جمله سعید چاپیروف ساکن 65 ساله شهر دوشنبه میگوید سال 2020 همه حجت های خود را آماده کرده باید به حج میرفت، ولی پاندمی کرونا ویروس این نقشه پیروف و 10 نفر دیگر را برهم زد. سعید چاپیروف افزود
من هم 3 سال پیش سپرده بودم، اگر خدا راضی شود گفتم هم 60 سالگی در روم هم حج ده اگر خدا راضی شود گفتم. این یک 3 سال شد همین که اپیدمی سر شد کو کسالو این همین یکم چیزی همون اونجا هم 3 سال می رود اکن. همین من خواهش دارم که یک رفته زیارت کنم خانه خدا من
تا سال 2020 همه ساله از تاجیکستان کمی زیادتر از 6000 نفر برای ادای حج فرضی به عربستان سعودی می رفتند. بر علاوه این بیش از 3000 دیگر حج عمره را ادا می کردند. عربستان سعودی با ادای قاعده های بهداشتی اجازه داده است که مسلمانان برای ادای حج به این کشور سفر کنند. بر اساس این قاعده ها هر شخصی که می خواهد به عربستان سعودی رود باید واکسینه بگیرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خدمات علاقه تاجیکستان اخیراً اعتراف کرد که برخی نشریه‌های اینترنتی قسمان و با نظرداشت معلومات معینی نشر کرده آنها در حدود کشور بسته می‌شوند. قطعی دسترسی به چنین مطالب به طور خودکار و بنابر شناخته شدن کلمه‌های معین رخ می‌دهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. کارشناسان فناوری‌های اطلاعاتی به طور خودکار محدود کردن کار سامانه‌های اینترنتی را امکان‌پذیر می‌دانند و تأکید می‌کنند که چنین عمل می‌تواند از سوی مرکز یگانه کمیونیکاسیونی خدمات علاقه صورت گیرد. حقوق‌شناسان به چنین شیوه استانی سامانه‌های اینترنتی را خلاف قانون می‌دانند. الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان ادعا دارد که بستن سامانه‌ها بر اساس قانون صورت می‌گیرد. او روز 31 میانور هنگام یک نشست خبری با پرسش‌های با تکرار خبرنگاری رادیو آزادی که سامانه این رسانه چرا و بر اساس کدام قانون یا حلنامه دادگاه مسدود شده است، پاسخ دقیق و روشن نداد. عطایف ماده‌های 33 و 34 قانون درباره علاقه برقی را همچون اساس برای مسدود نمودن سامانه‌های اینترنتی نامگیر کرد، ولی در این دو ماده قانون مقررات قطعی علاقه برقی طور پیش بینی شده است که به حرفهای عطایف مطابقت نمی کنند. در ماده 33 این قانون گفته شده است که هنگامی روی دادن حالتهای فوق العاده مثل عملیات های جنگی، آفات های طبیعی، قرنطین و غیره که قانون گذاری کشور معین کرده است، مقامات دولتی و وکالتدار برای محدود کنی یا بازداشت فعالیت هر یک شبکه و واسطه علاقه برقی صرف نظر از منسوبیت اداروی آنها حقوق دارند. در ماده 34 قانون درباره علاقه برقی پیش بینی شده است که در صورت استفاده غیر قانونی از واسطه‌های علاقه که به منفعت شخص، جامعه و دولت ضرر می‌آورند، اداره‌های وکالتدار دولتی حقوق دارند مطابق قانون‌گذاری تاجیکستان فعالیت هر گونه شبکه و واسطه‌های علاقه را باز دارند. از معاون سردار خدمات علاقه پرسیده شد که آیا کدام سند یا قرار دادگاه را دسترس نموده است که طبق آن باید سامانه رادیو آزادی بسته باشد. پاسخ مشخص نداد و گفت که
در اساس علنامه سود، اگر در سامانه اطلاعات، معلومات نسبت انمی قانونگذار که باشد، او به طرز خودکار بسته میشه.
با عقیده متخصصان، رهبریت خدمات علاقه موجودیت فناوری پیشرفته ای را تصدیق کرد که الگوریتم آن معلومات معین را میخواند و آن را دستنورس میکند. چون این تکنولوژی باری اول و به طور فراگیر در چین ساخته و استفاده شده است. نمایندگان رسانه های مانند رادیو آزادی و آسیا پلیوس سالهاست از دستنورس شدن مواد خود برای خوانندگان در تاجیکستان شکایت میکنند. آنها از شرکت های موبایلی سبب میپرسند، ولی شرکت ها به خدمات علاقه اشاره میکنند. نمایندگان شرکت های موبایلی نمیخواهند در این باره آشکارا صحبت کنند. روز 7 فوریه نماینده یک شرکت موبایلی که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت شرکت ها به مسدود یا بستن سامانه های اینترنتی هوسمند نیستند. در گذشته نیز مسئولان شرکت های موبایلی بارها اظهار داشتند که در رابطه با بستن سامانه های اینترنتی باید به خدمات علاقه تاجیکستان مراجعه شود. امید باباخانوف رهبری مدیا هلدینگ آسیا پلیوس در صحبت به رادیو آزادی گفت در مورد مشکلی دسترسی به سامانه شان بارها به ساختارهای دولتی از جمله به خدمات علاقه مراجعه کردند، اما چنین جواب گرفتند که از طرف آنها هیچ مانعی نیست.
یعنی که بلوک کردن نیستند، شاید گفتند شاید یگان خطای تکنیکی باشد. ما خلاصه بروردیم که کسی در ساختارهای دولتی سایت ما رو مسدود میکند.
جناب باباخانوف بستن سامانه های خبری را خلاف منفعت های ملی میدوند. او به طور خودکار و در اساس نشر کلمه های خاص بستن سامانه رسانه های خبری را افسانه بیش نمیدوند، ولی کارشناسان بستن سامانه ها را به طور خودکار از نگاه فنی امکان پذیر میدوند. رستم گلوف کارشناس فناوری های اطلاعاتی به رادیو آزادی گفت
خودی وی پی ان، خودی تور، همین سیستم های یعنی گذشتن بلوک در تاجیکستان محض از همین سبب معمول شدن، مشهور شدن، چون که بلوک کردن سامانه یک چیز معمولی شد.
حقوقشناسان به چنین شیوه بستنی سامونه‌های اینترنتی را از سوی خدمات علاقه یک عمل غیر قانونی می‌دانند. به نظر شاکرجان حکیم، حقوقشناس تاجیک، طریق خودکار بستنی سامونه‌های اینترنتی ضد طلبات‌های قانونی اساسی و قانون‌های بین‌المللی می‌باشد. دسترسی به سامونه‌های آسیا پلیوس و رادیوی آزادی، همچنین شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب در گذشته نیز بارها مسدود شده، انتقاد محافل جهانی را به بار آورده است. ولی سر از سال 2016 و راه‌اندازی مرکز یگانه کمیونیکاسیونی خدمات علاقه با دلیل‌های دقیق اثبات کردن این عمل‌های حکومت تقریبا ناممکن شده است. اشاره اخیری بسته‌شوی اتوماتی می‌تواند روزنه‌ای را در تحقیق مسئله باز کند. کوچه کوچه از پیام نیا از تو دل چی کاست